أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حلا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. درباره کافران و منافقانی که توطئه‌های فراوانی در جریان احد و مانند احد کرده اند، ذات اقدس اله و رسولش تسلیت می‌دهد که سرعت اینها در کفر مایه حزن تو نشود. اینها ریشه در کفر دارند، نه اینکه تازه بخواهند به طرف کفر حرکت کنند. لذا نفرمود یسارعون الی کفر، فرمود یسارعون فی کفر. اینا در مسیر کفر و در حوزه کفر حرکت می کنند، منتها گاهی سرعت است گاهی بود. در مواقع جنگ و امثال جنگ که کارهای دین حساس می شود، اینا در همین حوزه کفری که زندگی می کنند راهشون را سریع تر ادامه می دهند. سرعت گاهی با اله استعمال می شود گاهی با فی. اونجایی که فرمود سارعوا الی مغفرت من ربکم، برای آن است که پایان سفر غیر از خود مسیر است. انسان سالک این مسیر را ادامه میدهد تا به پایان برسد. در این گونه از موارد کلمه الی به کار میرود که سارعوا الی مغفرت من ربکم. اما در مواردی که این سالک و این مسافر در اون مسیر هست، گاهی این راه را به تندی طی میکند گاهی به کندی، در اون گونه از موارد میفرمایند یسارعون. اگر جزء سالکان صالح باشند میگن یسارعون فی الخیرات، و اگر جزء سالکان طالح باشند میگن یسارعون فی الکفر. این دو نمونه در قرآن کریم هست. دبر مؤمنین که اونها را به بهشت دعوت میکنند، فرمان سار او الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض، که اینجا با الاست برای اینکه مغفرت و جنت بعد از انجام سیر حاصل میشود. اما اونهایی که در یک مسیر هستند و گاهی اون مسیر را به تندی طی میکنند، درباره اونها کلمه فی به کار میرود. مواردی از قرآن کریم کلمه یسارون فعل خیرات هست که یکی از اونها آیه 114 همین سوره مبارکه آل عمران است که بحثش قبلا گذشت. فرمود یؤمنون بالله والیوم الآخر و یعمرون بالمعروف و ینهون علی المنکر و یسارعون فعل خیرات. اینا چون مؤمنن، اهل امر معروف و نهی از منکرن و اقامه نمازن و ایتای زکات، گاهی توفیق پیدا میکنن که این راه را به تندی طی میکنن، و بعضی از اینها موفقن که این راه را سریعا طی میکنن. همیشه یسارعون فی الخیراتن. در باره اهل کفر و نفاق هم فرود به این که یسارعون فی الکفر، یا فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دایره. اونا که قلبا مریضن، اینها سعی میکنن به سرعت در جمع کافران حرکت کنن، نه اینکه به سوی کافران حرکت کنن، چون واقعا کافر هستن. در سوره مائده فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، یعنی در جمع کافران به سرعت حرکت می کنن. اینجا از اون مواردیست که ذات اقدس اله فرمود اینا یسارعون فی الکفر، اینا تازه نمی خوان کافر بشوند، کافر هستن یا منافق هستن، ولی وقتی حادثه جنگ و امثال جنگ پیش آمد، اینا راه انحرافیشون رو تند می کنن. همونطوری که وقتی حادثه جنگ پیش می آید، مؤمنین راه مستقیمشون را تند میکنن که زادهم ایمانا. اونها که زادهم ایمانا یسارعون فی الخیرات، اونها که زادتهم ریسا الی ریسهم یسارعون فی الکفر. این است که فرمود بلا یحزنک الذین یسارعون، گرچه اصل کفر و توطئه زمینی حزن فراهم میکند ولی سرعت کافران در توطئه ریزیشون بهتر و بیشتر زمینی حزن فراهم میکند. لذا فرمود بلا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. این مطلب اول. چون در این حوزه هست، این که در این حوزه هست نمیخواهد به سرعت به طرف این حوزه بیاید، اصلا در حوزه کفر هست، منتها در همین حوزه راه را به سرعت ادامه میدهد. مثل این که مؤمنین راه خیر را انتخاب کردن، نمیخواهند به سرعت به طرف اصل ایمان بروند، بلکه در حوزه ایمان زندگی میکنند. گاهی حوادثی که پیش میآید باعث میشود اونها راه را سریع کنند. دیگه در بار اینها فقط یسارعونه فل خیرات نه ال خیرات. مطلب دومی است که چون اینها در شدیدترین حالتهای نیاز اسلام به کمک علیه اسلام توطئه کردن، خدایی که ارحم الراحمین است اراده کرده است که هیچ خیری در آخرت به اینها نرسد. یرید الله ان لا یجعل لهم حظا فی الاخره. این خدایی که ارحم الراحمین است و همه از خیرات او برخوردارند، وقتی که توطئه اینها را دید اراده کرد که هیچ خیری در آخرت به اینها نرسد. و البته متعلق اراده امر ثبوتی است. حالا اراده کرده است که فیض را امساک کند، یا اراده کرده است که یک همچه حکمی را بکند، اراده فرمود که حکم کند الله یجعل لهم حظا فی الاخره، بالاخره مراد باید یه امر ثبوتی باشد. و اگر چون چه مراد امر ثبوتی نبود، در این یریدو باید تصرف کرد که لا یریدو ان یحصر لهم حظا من الاخره، نه یریدو ان لا یحصر، لا یریدو ان یحصر لهم حظا فی الاخره، نه یریدو ان لا یجعل لهم حظا فی الاخره. مطلب سوم آن است که این گروه چون به انواع اسیان تن در دادند، هم بهم ینهون عنه بود ینهون عنه بود، هم ناهی بودن هم نائی بودن، هم خودشون در جنگ شرکت نمی کردن هم عامل بازدارنده بودن، هم توطئه می کردن هم با سران شرک دست در کار بودن و ماننده. چون انواع معاصی را داشتن و یسارعون فی الکفر بودن، ذات اقدس اله هم انواع عذاب را برای اینها مقرر کرده است. گاهی عذاب عظیم دارد، گاهی عذاب علیم دارد، گاهی عذاب مهین دارد. در همین بخش چند نوع عذاب را برای اینها مقرر کرد، برای اینکه اینها به چندین توطئه دست زدن. در شدیدترین حالت نیاز اسلام به کمک اینها از پشت خنجر می زدن. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله فرمود یرید الله ان لا یجعل لهم حظا فی الاخره و لهم عذاب عظیم، یا در آیه بعد و لهم عذاب علیم، یا در آیه بعدتر عذاب مهیم، اینا همشون به جمله اسمیه بیاد شده است که دلالت بر استمرار و ثبوت دارد و شامل حال و استقبال هم خواهد شد. یعنی همکنون اینها معذبند، همکنون عذاب اینها شروع می شود الی یوم القیامه، منتها در بعض از مراحل ظهورش بیشتر است، در بعض از مراحل ظهورش کمتر. مطلب بعدی آن است که اینا چون چندین گناه داشتن به چندین نوع عذاب مبتلا هستن، برای آن است که جزا موافق با عمل هست، جزا آن وفاقا. البته این جزا که موافق عمل است درباره سیئات است نه درباره حسنات. این که فرمود در سوره عمه جزاء وفاقا، این فقط درباره کافران و تبهکاران است، وگرنه درباره مؤمنین و صالحین نیامد جزاء وفاقا. درباره اونها دارد من جا به حسنه فلو عشر امثالها یا فلو خیر منها و ماننده. اون جزایی که موافق عمل است نبیشتر، اون درباره معاصی است. جزا درباره معاصی و کفر وارد شده جزا ان وفاقا، یه همچه آیه که درباره مؤمنین نیامده. اگر کسی اهل ایمان و عمل صالح بود، جزا لازم نیست موافق عمل باشد، گاهی از آف و مضاعف عمل هست. ولی درباره کفر یقینا موافق هست، بیشتر نیست، ممکن است کمتر باشد و یعفوان کثیرن، اما یقینا بیشتر نیست. این که فرمود جزاء وفاقا، جزا موافق عمل هست، چون عمل اینها چندین جهت دارد، جزا هم چندین جهت دارد. عمل اینها هم توطئه فراوان هست که گفتن ان الناس قد جمعوا لكم، و واقعا همین کار رو هم کردن، یک گروه فراوانی با عده و عدهشون حرکت کردن در برابر قد جمعوا لكم، یک عذاب عظیمی باید باشه. این سیل فراوانی که حرکت کردن علیه اسلام و مسلمین، جزای وفاق اینها عذاب عظیم است. و از اون جهت که مایه تعلم مسلمین شدن، هم اینها را مسله کردن عده‌ای را، و هم دلهای یک عده‌ای را به درد آوردن، باید یک عذاب علیم داشته باشن، یعنی عذاب دردناک که ناظر به کیفیت است نه کمیت. اون عذاب عظیم ناظر به کمیت است. این دو. و چون مستکبرانه متعززانه برخورد میکردن و اگر اینها را به خیر موعظت میکردن اخذت و العزت و بلعصم در باره اینها صادق میشد، اینا میشدن عزیزی بی جهت. کسی که مستکبر هست و متکبر هست و متعزز بی جهت هست و اگر او را به تقوا نصیحت کردید، اون عزت دروغین او مانع پذیرش می شود. اخذت حال عزت و بلعز، یک همچه انسانی عزیز بی جهت است، بزرگ بی جهت است. اگر چیزی بزرگیش یا کسی بزرگیش بی جهت بود، کوچکیش با جهت است. اگر کسی عزتش بی جهت بود، ذلتش با جهت است. این طور ممکن نیست که عزیزی بی جهت باشد ذلیلی بی جهت، این طور نیست. اگر کسی بی جا عزیز شد، همون شخص در همون حال بی جا ذلیل است، چون دو طرف که کاذب نیست. اگر عزتش دروغ بود، ذلتش راست است. و اگر کسی مستکبر و متکبر بود، بزرگی او دروغ است، کوچکی او راست است. دیگر ممکن نیست هم بزرگیش دروغ باشد هم کوچکیش دروغ باشد. این اگر بزرگیش دروغ است، کوچکیش راست است. اگر عزتش بیجاست، ذلتش بجاست. و روز قیامت اون چه حق است و بجاست ظهور می کند، اون چه بیجاست رخت بر می بندد، و در محکمه عدل الهی اون چه حق است ظهور می کند و اون چه باطل است از بین می رود. این گروه که متعززی بی جهت بودن، متکبر و مستکبر بی جا بودن، ذلت اینها بجاست و کوچکی اینها بجا، لذا درباره اینها فرمود عذاب مهین دامنگیرشون می شود، یعنی عذابی که اینا رو خار و فرومایه می کند. اینا احساس فرومایگی داره. گاهی فرمود عذاب الهون، هون یعنی همون خاری فرومایگی. این عذاب هون را در قرآن به عنوان وعید مستکبران یاد کرده است. این یه اصل کلی است که اگر کسی بی جا بالا آمد، به جا او را پایین می آورم. دیگر صحیح نیست که هم پایین آمدنش بی جا باشد هم بالا رفتنش به جا باشد، این طور نیست. مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو کتاب شریف کافی نقل میکند که ایاکه والمرتق السهل اذا کان منحدره و ارا، فرمود اون بالا رفتن آسانی که پایین آمدنش سخت است نرید، وارد کاری نشوید که به حسب ظاهر لذیذ است ولی وقتی از دستتون گرفته می شود خیلی تلخ کام خواهید شد. کل زخارف دنیا اصولا این طور است. اینایی که عزیز بی جهت شدن مرتقایشون سهل بود ولی انحدارشون سخت. بنابراین این گروه منافق و مرتد که در جریان احد و غیر احد دست از توطئه بر نمی داشتن، عزیز بی جهت بودن، درباره اینها در آیه بعد می فهمد به این که فلهم عذاب مهینون. اون خصوص وقت این است که دو بار بنویسن که یک بار گناه در مکانهای متبرک عذاب شدیدتر است، گناه در زمانهای متبرک عذاب شدیدتر است، که دو بار بنویسن که یک بار. اون که عذاب می کند ذات اقدس اله، اون ناقد بصیر است، همون جزا و سیعتن سیعتن مثل ها همین و حسرم همون لا یجزا الا مثل ها. باید درباره حسنه نفرمود ما جزای حسنه را به اندازه حسنه خواهیم داد. اگر دو بار یا سه بار بنویسن جزا بر آخر یک بار است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره ولهم عذاب عظیم، این به استناد سوء سریره و سوء سابقه همین مردم است، وگرنه ذات اقدس اله بدعن اراده نفی حظ نخواهد کرد. این دعای پشت سر هم که این الذین اشتروا الکفر یه تعلیل عام است، اون ولا یحسبن الذین کفروا یه تحلیل خاص. نتیجه بحث این می شود که فرمود ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر. چرا؟ برای اینکه انهم لن یزور لا شیئا. خب پس این کارهاشون چیه؟ این کارهاشون خدا اینها را گرفته. یرید الله الا یزال لهم حظا فی الاخره. البته اینکه گفتن لن یزور لا شیئا، یعنی اصل کیان دین با معصیت کاران از بین نمی رود و نور الهی خاموش نمی شود، اما حدود دین، احکام دین را ممکن است عده‌ای تضییع کنند. خود ذات اقدس اله در مواردی از قرآن کریم فرمود بین که اینها نماز را ضایع کردند یا نماز را به مسخره گرفتند، حدود الهی را تعطیل کردند. در سوره مریم آیه 59 می فهمد یه عده نماز ضایع کردن، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه و اتبعوا الشهوات. در بخش دیگری از قرآن سوره مائده آیه 58 می فهمد به اذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا و لعبا ذلک بانهم قوم لا يعقلون. اینا وقتی شما منادیتون، مؤذنتون دعوت به نماز میکند و ندای نماز سر میدهد، اینا مسخره میکنند و بازی میگیرند. خب بازی گرفتن احکام الهی، تضییع احکام الهی، این ضرر به بعضی از احکام الهی هست. این هم در اثر کوتاهی مسلمین است. اگر مسلمین هر اندازه که هستن به وظیفه خاص خودشون عمل بکنند و قیام بکنن ان تقوم لله مثنا و فرادا، در اون گونه از موارد کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله هست. یک و ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم هست. دو و هیچ آسیبی هم به احکام الهی نمیرسد، چه اینکه به اصل کیان دین یا نورانیت دین آسیبی نمیرسد. این سه. و اگر چون که مسلمین تماشاگر باشند خب احکام الهی آسیب میبیند، لذا وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه فرمود مگر نمیبینید به حق عمل نمیشود؟ اولا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن، مگر نمیبینید؟ و وجود مبارک هستمی در اون خطبه‌ای که در یک از روزها در همین جا خونده شد استدلال میکنند، به اصحابش خطاب میکنند، فرمود ما که جز اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودیم، اگر اون روش را میداشتیم که شما همون روش دارید هرگز شاخهای دین سبز نمیشد. لو کنا نعتی ما عتیتم ما قامل دین عمود و لخ زرد ایمان عود، هرگز شاخی از شاخهای درخت ایمان سبز نمیشد و هرگز ستونی از ستونهای دین استوار نمیشد. مردم اگر به وظیفشون عمل نکنن و قاعد باشن و منتظر مصلح جهانی باشن، البته دین آسیب میبیند. و ذات اقدس اله فرمود من میتوانم دین را آزاد کنم و یاری کنم، به هیچ احتیاجی هم به شما نیست، برای این میخوام شما به مرحله کمال برسید. ولو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلغ بعضکم ببعض. فرمود اگر خدا بخواهد از کافران انتصار میگیرد، یعنی انتقام میگیرد. خدا میتواند، اما میخواد شما رو امتحان کند، ببیند به اینکه شما برای حفظ دین تا چه اندازه اهل نصار و ایساری. بنابراین این که فهمون لن یزور الله شیئا، هرگز به انسان درس سکوت نمیدهد که بالاخره دین صاحبی دارد. یه وقتی یه کسی یه حرفی را طبق هر مصلحتی بود زد، و اون عبدالمطلب بود که گفت انا رب العبل وللبیت ربون. حالا کی به او القا کرد؟ بقیه فی محله و این چین هم بود، دلیل بیترم بود و از او هم کاری ساخته نبود. اما این چین است که انسان در هر عصی بگوید انا رب العبل ولل بیت ربم، یه همچین چیزی مجاز است بگوید یا نه؟ اگر گفت انا رب العبل ولل بیت ربم، مسئله عزا و سرات و تبا شهوات می شود. ازا نایده تو ملا سرات تخذوها حضوان می شود. اولای ترون ان الحق لا یعملو به و ان الباطل لا یتناها ان می شود و ماننده اون. بنابراین این که ذات اقدس اله فرمود لن یزر رو، حوزه خطاب و فضای آیه فضای مبارزه است. یعنی به پیغمبری که عمویش را مسته کردن و دندانش رو شکستن، به مسلمینی که گروهی از اونا اربن اربا شدن ولی دست از حمایت بر نداشتن در جریان همراه الاسد، به اینها میفرمود به اینکه شما محزون نباشید، اینا هیچ آسیبی نمیرسنن و درست هم بود. حالا اگر چنون که اون حوزه تعطیل شد و یه عده‌ای چون وجود مبارک امام غایب است سنگ او را به سیر میزنن، و اگر حضرت ظهور کند اول کسی که از اطراف اون حضرت فاصله میگیرد همین منتظران دروغینه، چون غایب است بو ایمان دارن که میگن حضرت باید بیاد اصلاح کند. اگر هم حضرت بیاد به اصلاح کند اینا حرف بنی اسرائیل میزنن، اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو و خدایتون برید بجنگید ما اینجا نشسته ایم. خب این حرف اگر باشد، اون آیاتی است که عذاب الصلات و تبع الشهوات هست، اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا و لعبا هست، اولا ترون ان الحق لا يؤمن به و ان الباطل لا يترى ان هست. و اگر که اون که مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب ایثارگرشون باشن، این برا یحزن کالذین یسارون فی الكفر انهم لن یزروا الله شیئا. بنابراین فضای هر آیه باید مشخص بشود. اینطور نیست که انسان در زمان غیبت هر کاری از دستش بر بیاد بکند، بگوید انتظار داریم و حضرت ظهور میکند و دین به دست اون حضرت اصلاح بشود. اگه کسی یاور نداشته باشد جایی، مثل خود استعمیر، استعمیر این تحلیل نظامی سیاسی را تو نهج البلاغه دارد. فقط میگه من اتمام حجت کردم، سخنرانی کردم، پیام فرستادم، مناظره کردم، نامه نوشتم، دعوت کردم، دیدم هیچ کس نیست مگر همه چند نفر، من موندم و اهل بیت، فزنن تو بهم، من زنت ورزیدم، حاضر نشدم اینا کشته بشن. این نه برای اون که معاذ الله حسین ابن علی اشجای و اسخای از علی ابن ابی طالب است، برای مکاشف الغطاء رو فرمود به اینکه استعمیر اشجای از حسین ابن علی است، و اگه حسین ابن علی شمشیر دستش بود میکشت و کشته شد، ولی وجود مارک استعمیر چهل شمشیر داره مسلح آمدن این تو رخت خواب خوابید، فقط برای شهادت آمده بود. عبارت روایت استعمیر داره به این که من حاضر نشدم اینا کشته بشن چون دم خون اینا هدر میره، این تو نهج البلاغه است، فزنین تو به من زنت ورزیدم که اهل بیت کشته بشه، من موندم و حسنین موندن، دو چند نفر از اصحاب خاص خوده بود، فزنین تو به من زنت ورزیدم، دیدم اینجا جای خون دادن نیست، دیدم 25 تا صاحب کرده و وجود مبارکه هست شده، دید حالا وقت خون دادنه، حالا یه خون اثر میکنه. همون ها بودن جمعیت که بیشتر نبود، یک چند نفری هم از خارج به اینا پیوستن برای اینکه شهید بشون، نه برای اینکه پیروز بشون، چون میدونستن پیروزیشون در شهادت است و دین وقتی زنده میشود که اینا شهید بشون، وگرنه میدونستن که جنگ جنگ نابرابر است. منتها استعمیر فرمود من اگر با این بچه ها میرفتیم خون میدادیم خونمون هدر بود، لذا صبر کردیم. جریان سید الشهدا وقتی که پیش آمد حضرت فرمود الان خون هدر نمیره، الان ما میریم اون اندالله شان یا که قتیلا الان وقتشه. البته مثل همون 13 سال اول پیغمبر صلی الله علیه وسلم که اگه شرایط مساعد نباشد خب آدم آرام میشه، اما وقتی شرایط مساعد شد ولو گروه کم ولو یه نفر باشد داد قیام بکنه. در جریان همراه اول اسد و بعد از اوهد وجود مبارک پیغمبر فرمود قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست اگر هیچ کس نیاید من تنها میروم. نه اگر ولا یحزن که الذین، دلیلش اینه که لن یزور الله شیء. حالا اون چه که یزور الله شیء چی؟ اونجا که احکام الهی را تنظیم میکنن چی؟ همون فخلف من بعدهم خلفون که ازا الصلات و تبع الشهوات. این چی؟ اینم استدلال هست همه در نهج البلاغه اینه که ما اگر مثل شما بودیم که دین سبز نمیشد. لو کنا نعتی ما اتیتم ما قام للدین عمود و لخذر للایمان عود. فبود ما اگر مثل شما آدمای کم همتی بودیم هرگز ستونی از ستونهای دین اسوار نمیشد و شاخی از شاخهای ایمان سبز نمیشد. ما رفتیم جون دادیم تلاش کردیم کوشش کردیم تا معلوم شد راست میگیم. عدل علی عدوبنا الکبت در همون خطبه است فرمود گاهی ما کشته میدادیم گاهی دشمن مخالف ما کشته میداد. اینا یتصاولان تصاول الفهلین، اینا شاخ به شاخ مثل دو تا قوت جنگی به جان هم میافتادن که ایت خالصان ایهما یسقی صاحبه کأس المنون. اینا میخواستن اختلاس کنن برو باین ببینیم این دیگری رقیب خودش را کاسه مرگ میچشاند یا رقیبش او را کاسه مرگ میچشاند. ایهما یسقی صاحبه کأس المنون. تا اینکه معلوم شد که ما راست میگیم علم الله صدقنا و انزل علی عدو بدل کبت. الحمد لله رب العالمين.